الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. نور جمال قمر بنی هاشم ابوالفضل العباسی صلوات بلند بر او. من صلى علی مره فتح الله علیه بابا من العافیه. یکی از خاصیت های صلوات اینه، فرمود عافیت نعمت بزرگیه که انسان در هر حال روحش، جانش، دینش، ایمانش، امنیتش در آسایش و عافیت و سلامتی باشه، بدنش عافیت اگر کسی میخواد. فرمود اگر کسی یک بار صلوات بر محمد و آل محمد میخواد، خدای مهربان دری از درهای عافیت به روش باز میکنه. اگر کسی میخواد ملائکه برای او استغفار بکنن، فرمود دو تا فرشته هستن پیغمبر خدا ازش سوال کردن راجع به آیه صلوات ان الله و ملائکته، فرمود اگر نمیپرسیدید نمیگفتن. دو تا فرشته هستن، هر کس نام من رو بشنوه صلوات نفرسته نفرینش میکنن، میگن لا غفر الله لك، خدا تو رو نیامرزه. و اگر یاد من کرد و صلوات بر محمد و آل محمد رو ملائکه دعا میکنن، میگن غفر الله لك، خدا تو رو بیامرزه که برای پیغمبر دعا کردی. انشالله استغفار و دعای ملائکه هم مستجابه. انشالله کاری کنیم همیشه مورد استغفار و دعای ملائکه و اهل آسمان ها باشه. من این بحث شبهای گذشته رو امشب چون متعلق به حضرت ابوالفضل علیه السلام قطع میکنم، چون یه مقداری امشب فرصتی باشه پیرامون شخصیت والای حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام عرائزی داشته باشه. بعد از پیغمبر ما شکی نیست اول شخصیت عالم وجود مقدس امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، که واقعا امیر المؤمنین چه نقشی داشته کنار پیغمبر خدا که اگر یک مورخی منهای تعصبات، یعنی اصلا یک مورخی باشه، مسلمان نباشه، نه شیعه باشه نه سنی باشه، معتقد به اصلا ادیان الهی هم نباشه، یک تاریخ نویس، یک خبرنگار باشه، بیاد زمان پیغمبر رو بررسی بکنه که پیغمبر خدا در شهر مکه در سن 40 سالگی ادعای پیغمبری کردن، سابقه اون پیغمبر چی بوده، یک خیانت، یک دروغ، یک گناه و معصیت کسی از پیغمبر سراغ نداشته. شاید یک جهتش هم این که پیغمبر از ابتدا پیغمبره. در اون حدیث دیگه است که کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین، حضرت آدم بین آب و گل بود، پیغمبر پیغمبر بوده. چون خلقت روح و جان و نورانیت پیغمبر از همه موجودات زودتر خلق شده، از همه موجودات، حتی از انبیا و فرشته ها و آسمان و زمین و همه. اول نوری که خلق شد نور پیغمبر ما بود. پیغمبر ما از اول پیغمبر بوده، منتها بروزش و ظهورش و اظهارش در سن 40 سالگی بوده. امامان معصوم هم همینطوره، اون حقیقتشون از ابتدا امامه، منتها امام قبلی که هست وظیفه نداره اظهار بکنه، تابع امامه. وقتی امام قبلی از دنیا رفت به شهادت رسید اظهار میکنه، ولی اون ذاتشون و حقیقتشون اون فوق‌العادگی و شایستگی درش هست. پیغمبر ما 40 سال هم شاید تو مردم به صورت عادی زندگی کردن که واقعا یک نکته ضعفی کسی نتونست از پیغمبر بگیره. یک جا اصلا به امین مشهور بوده پیغمبر ما. خب یک پیغمبر خدا آمدن بالا کوه ابو قبیس، فرمودن اگه من به شما بگم پشت کوه چنین چنان خبر بدم باور میکنه؟ گفتن آره. خیانت نمیکنم، نه دروغ نمیگم، نه. بعد فرمودن خدای متعال منو به پیغمبری فرستاده و این بت‌ها بی خوده پوچه. پیغمبر ما ابتدایی که دعوت پیغمبری رو ظاهر فرمودن، اول شخصیتی که ایمان آورد به پیغمبر ما وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. به اتفاق شیعه و سنی در کنار پیغمبر بوده در سن 10 سالگی و تا 3 سال دعوت پیغمبر ما مخفیانه بود. دو تا مسلمان بودن، یکی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یکی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، که گردن همه ما این مادر حق داره، اصلا مادری کرده در حق پیغمبر ما، خیلی شخصیت برجسته. در میان بانوان اول بانو حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. امیرالمؤمنین چه نقشی داشته در کنار پیغمبر؟ نقشش قرآن می‌فرماید جان پیغمبر بوده. این حدیث ها خیلی مهمه. ما آیه و حدیث، آیات فراوان درباره امیرالمؤمنین و سوره های متعدد درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه داریم که خیلی هاش هم خود سنی ها هم معتقدن و نقل کردن علمای برجستشون که این سوره این آیه درباره حضرت امیر علیه السلام بوده. اما در روایت داریم مأمون از امام هشتم سلام الله علیه سوال کرد که آقا مهمترین آیه درباره امیرالمؤمنین جدتون علی ابن ابی طالب علیه السلام کدوم آیه است؟ آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود آیه مباهله، اون جایی که نصارای نجران آمدن و با پیغمبر می‌خواستن مباهله کنن و پیغمبر بنا شد فردا برن در بیابان نفرین کنن. مباهله یعنی نفرین کنین، هر کس بر باطله بلای بیاد او را از بین ببره. اما آیه نازل شد ای پیغمبر فردا که میخوای بری تنها نرو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. بچه‌ها رو هم ببر، که اهل سنت هم نوشتن منظور امام حسن و امام حسین علیه السلام بود. خانوما رو هم ببر که منظور فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. جان خودت هم ببر و انفسنا. یعنی چه جان خودتو ببر؟ خدای متعال به نص قرآن، امام هشتم سلام الله علیه فرمود مهمترین آیه قرآن راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام همین آیه است. خدای متعال در صریح قرآن، نص قرآن می‌فرماید فردا میری جان خودت هم ببر. شیعه و سنی نقل کردن منظور از انفسنا یعنی کسی که جان پیغمبره، روح پیغمبره، مغز پیغمبره، حقیقت پیغمبره. اگر اون جان رو بگیری چیزی موجودی نداره. گفتن منظور وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلامه. باید جانت هم کف دستت بگیری، جانت هم همراه خودت ببری که به امیرالمؤمنین فرمود تو باید بیایی. حضرت امیر رو هم بردن. اگر واقعا عرض کردم یک کسی این مسئله رو بدون تعصب بررسی بکنه، اصلا یه آقایی دعوت پیغمبری کرده، یه عده دورش موافق بودن، یه عده مخالف بودن، مخالفات چه نقشی داشتن، موافقات چه نقشی داشتن، اونی که از همه بیشتر دفاع کرده، کمک کرده، موافقت کرده کی بوده واقعا جز امیرالمومنین سلام الله علیه؟ والله قسم جلاله میخورم که من اصلا قسم خوردن عادتم نیست، اگر نقش امیرالمومنین سلام الله علیه رو کنار زندگی پیغمبر شما کنار بگذاری، هیچ اثری از قرآن و اسلام و دین و مکتب باقی نخواهد ماند. کدام شخصیت حاضر شد جان پیغمبر رو حفظ بکنه، جان خودش رو فدای پیغمبر بکنه؟ وقتی که پیغمبر ما 13 سال خونه دل خورد در مکه، چقدر تو شب در محاصره بود و چقدر که واقعا تاریخ پیغمبر خیلی، خود آقا می فرماید هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد، بدترین تهمت ها، بدترین شکنجه ها، بدترین آقا بارها شکمبه شتر، شکمبه گوسفند رو می گرفتن سیرابیشو رو سر پیغمبر خالی می کرد. چرا میگی بت‌های ما باید جمع بشه؟ چرا میگی لا اله الا الله؟ خیلی اصلا آدم از گفتن شرم داره. مجنون، ساحر، کذاب، نستجیر و بالله، نعوذ بالله. خب بعد از 13 سال دیدن نمیتونن کاری بکنن، تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور بکنن، شبانه بکشن، خیالشون راحت بشه. چون پیغمبر طایفش خیلی قوین، محکمن، بزرگ مکه هستن، ممکنه بیان مقابله بکنن. گفتن چیکار بکنیم؟ از 40 قبیله 40 نفر بیان که قاتلها و تروریستا 40 تا قبیله باشن. وقت بنی هاشم با 40 تا قبیله نمیتونن مقابله بکنن. جبرئیل آمد به پیغمبر خبر داد که در اول ماه ربیع بوده، شب اول ماه ربیع بوده که تاریخ هجرت پیغمبر اول ربیعه، خبر داد که امشب میریزن شما رو، میخوان بکشن و شما وظیفه داری که از مکه مخفیانه خارج بشی و کسی جای شما بخوابه که توطئه و این نقشه برملا نشه، توطئه اونها هم خونسا بشه. خب به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود علی جان حاضری جای من بخوابی حضرت و کشته بشی؟ حضرت امیر سلام الله علیه فقط یه سوال کرد، عرض کرد یا رسول الله من جای شما بخوابم شما سالم میمانی؟ شما جانتون محفوظه؟ بله. عرض کرد هیچ باکی ندارم، چشم، افتخار میکنم که جانم رو فدای شما بکنم. در چند جا حدیث داریم، در نهج البلاغه هم از وقتی گای پیغمبر به حضرت امیر خبر شهادت میدادن و میفرمودن خدا به صبر بده، حضرت امیر عرض میکرد یا رسول اینجا جای شکره، من خدا رو شکر میکنم که کشته بشم، شهید بشم. و وقتی میخواستن جدا بشن تو روایات داریم اونقدر گریه میکردم، یعنی ظاهر این بود که حضرت امیر کشته میشه، ظاهرش این بوده. و اگه انسان یقین و جزم داشته باشه که کشته نمیشه، این البته یه بحث پیچیده، آیا امام میدانه نمیدانه، خیلی بحثیه که اصلا من نمیخوام تو این وارد بشم، ولی ممکنه اگه حضرت امیرم بدانه که کشته نمیشه بدا هست، ممکنه خدا نظر برگرده این که کشته بشه. چون تو روایت داریم که واقعا گریه میکردن، یعنی آخرین ودا و دیدار، یک جوری که دیگه ما هم دیگه رو نمیبینیم، این جور بوده ظاهر قضیه که 40 نفر تسلیم قطعی بود بریزن پیغمبر رو بکشن. که پیغمبر اون شب حرکت کردن، رفتن، حضرت امیر جان خودش رو فدای پیغمبر کرد، جای پیغمبر خوابید به این که کشته میشه. که در بعضی روایات داریم هر نفسی که اون شب حضرت علی علیه السلام کشیدن افضل از عبادت جن و انسه، نه فقط یک شمشیر زدنش. اصلا کسی که عبادتش یک شمشیر زدنش اینقدر فضیلت داره، من میخوام عرض بکنم همه کاراش اینطوریه، عبادتش هم همینطوره، نمازش هم همینطوره، زکاتش هم همینطوره، انفاقش هم همینطوره، سخاوتش هم همینطوره، حجش هم همینطوره، یعنی افضل از عبادت جن و انسه. امام صادق علیه السلام فرمود و انا من الثقلین، یعنی ما امام هم جزء ثقلینیم، یعنی یک ضربت حضرت امیر علیه السلام افضل از عبادت ماها امام ها هم هست. امام زمان سلام الله علیه در طول 1000 و خورده سال عبادت میکنه. یک شمشیر امیرالمؤمنین در راه خدا افضل از عبادت امام های ماست. امام فرمود. ما نمیفهمیم، تازه این شاگرد پیغمبره، تربیت شده پیغمبره. نفس کشیدنش در تمام حوادث و تلخیها، پیغمبر اونی که محافظش بوده، اونی که جانفشانش بوده، اونی که همه کارش بوده، اونی که کلید راست و چپ پیغمبر بوده، وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. یک روایتی رو شیخ صدوق در خصال کلمه سبعین، روایات سبعین اونجا آورده که 70 خصلت خدای متعال به امیرالمؤمنین علیه السلام برحمد کرده که هر کدومش کافیه برای فضائل حضرت. یکیش این جمله است که من بار اول دیدم واقعا یه مقدار جا خوردم. اول شخصیت عالم پیغمبر خداست، هیچ شک و شبهه نیست. اصلا خدا هستی رو سر صدقه پیغمبر ما خلق کرده. هر همه انبیا و اولیا دارن به برکت پیغمبر ماست. اگر وجود او نبود خدا هیچ موجودی رو خلق نمی‌کرد، هیچ پیغمبر و امامی رو خلق نمی‌کرد. اما اول شخصیت عالم این جمله رو فرموده، می‌فرماید یا علی انا لا استغنی عنک فی دنیا والآخره. الله اکبر. یعنی علی جان من در دنیا و آخرت از تو بی نیاز نیستم، تو باید کمک من باشی، تو باید کنار من باشی، دست من باشی، بازو من باشی، کمک من باشی، قوه کمر من باشی، تو کلید راست و چپ منی به قول ماپارسا، حلال مشکلات من هستی، من در دنیا و آخرت از تو بی نیاز نیستم، آخرت من تو. اصلا دم مردن چرا پیغمبر همش به ما میگن امیرالمومنین میاد به بالینت؟ البته پیغمبر خدا میاد، اما مجری همه امور امیرالمومنین سلام الله علیه هست. در عالم برزخ، در عالم قیامت، در همه عوالم قائم مقام پیغمبره که همه کار به قول امروزی ها معاون اجرایی خیلی مهمه. همه کارها به دست حضرت امیر باید اجرا بشه. اون روایاتی که داریم جبرئیل میاد در روز قیامت همه انبیا جمعن، همه امتها جمعن، پیغمبر ما بر منبر میره، بالای منبر میشینه، امیرالمومنین پله بعدی میشینه و صندوق و کلید بهشت و جهنم رو میاره تحویل پیغمبر ما میده، پیغمبر ما تحویل حضرت امیر میدن. تقسیم کننده بهشت و جهنم و همه کاره قیامت امیرالمومنین سلام الله علیه است. پس در دنیا و آخرت میفرماید من از تو یا علی بی نیاز نیستم، تو همه کاره منی. در روزه کافیس این حدیث، امام صادق سلام الله علیه فرمود والله ما نزلت به رسول الله نازلتون الا وجه بها الى امیر المؤمنین علیه السلام. فرمود به خدا قسم هیچ کار مهم، هیچ حادثه مهمی برای پیغمبر اتفاق نمی افتاد، فوری میگفت برید سراغ حضرت علی، حلال مشکلات حضرت علی. حتی محدث قمی در کلمه علا در سفینه نقل کرده پیغمبر خدا نشسته، می نشستن تو مجلس، میخواستن بلند شن، حضرت امیر علیه السلام میگفتن دست پیغمبر رو میگرفتن بلند میکردن، دوست داشتن هیچ کس دیگه حق نداشت دست پیغمبر رو بگیره بلند کنه، پیغمبر خودش هم میتونه بلند شه، اما میخواد بگه اونی که دست منم میگیره باید بگیره حضرت علیه. بقیه چی میگن؟ امام صادق قسم میخوره به خدا قسم هیچ حادثه سختی برای پیغمبر پیش نمیامد، توطئه ها، جنگ ها، حوادث سخت. چرا پیغمبر پرچم رو میده دست اولی و دست دومی، میگه برید قلعه خیبر رو فتح بکنید، اما سرافکنده برمیگردن؟ این تاریخیست که همه سنی ها نوشتن، ما خدا میدونه چه تعصبی داریم، پرچم رو میبرن اما نمیتونن کاری بکنن. اما میفرماد وقتی اولی و دومی رفتن اصلا نتونستن یهودی ها رو شکست بدن، در قلعه خیبر رو فتح بکنن، فرمود فردا پرچم رو خواهم داد دست اون شخصیتی که خدا را دوست داره و خدا هم او را دوست داره، کرار غیر فراره و خدا به دست او این قلعه رو فتح خواهد کرد. اون شب خیلی خوابشون نمی برد، هنوز حواسشون پرت بود، فکر میکردن پرچم میده به اونا. بشر خیلی بلند پروازه. فرمود برید بیاریدش. از آب دهان مبارک به چشم حضرت امیر کشیدن، چشمش خوب شد. حضرت امیر میفرماید بعد از این لطف و نظر پیغمبر دیگه گرما و سرما هم در بدن من اثر نمیده. در گرمترین روزها در کوفه میومد وسط زور میشست برای مردم کار را اندازی میکرد و قضاوت میکرد. تو اون روایت داری چرا دیگران رفتن کاری نتونستن بکنن، اما میفرماید وقتی امیرالمومنین پرچم براش پیغمبر میبست، جبرئیل از طرف راستش، میکائیل از طرف چپش. یعنی محافظای حضرت امیر جبرئیل و میکائیل بود. خود بر خدا من اصلا میگم آقا تاریخ شیعه رو شما نخونید. دیگه چی میگید شما؟ برید تاریخ سنی ها رو بخونید. فضائل اهل بیت در کتاب های سنی ها اگر بیشتر از ما شیعه ها نباشه کمتر نیست. این رو خیلی با ضرس قاطع عرض میکنم. برید تاریخ سنی ها اهل سنت رو، چون عموما تاریخ های صدر اسلام رو اهل سنت نوشتن. هنوز شیعه اونطور تشیع، عالم تشیع، علماشون دستبندی شده باشن، مورخ شده باشن، نبوده. عموما تاریخ های صدر اسلام مال سنی هاست. شما ببینید تاریخ اهل سنت در جنگ بعد کی حرف اول رو زده، که جنگ بسیار حساسی بوده. در جنگ احد کی حرف اول رو زده، خود بر خدا کی حرف اول رو زده. تمام 5-6 نفر از یلها و شجعان مکه که پرچمدار بودن، همه اونها رو حضرت امیر زمین زد و کشت. پرچمشون به زمین افتاد، فرار کردن. منتها یک عده خیانت کردن از مسلمان ها. اون سنگر حساس رو و اون تلی که و تپهی که محل دیدبانی بود و جای حساس بود خالی کردن و اونها برگشتن و دوباره حمله کردن. شیطان ندا داد پیغمبر از دنیا رفته و همه مسلمان ها فرار کردن الا 2-3 نفر. جناب عثمان کسیه که نوشتن، خود سنیا نوشتن، در جنگ احد فرار کرد، تا یک هفته پیداش نبود، نمیدونستن کجاست. ما چه تعصبی داریم؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله. بین خود و خدا کی پیغمبر رو حفظ کرد؟ شیعه و سنی نوشتن امیرالمومنین دور پیغمبر حلقه میزد مثل پروانه، از هر طرف نیزه و شمشیر و تیر میامد به جان خودش میخرد. تا 90 زخم نوشتن به بدن امیرالمومنین علیه السلام رسید، که بعضی زخما اینقدر عمیق بود، چال بود، گاهی اون وسایل پانسوان اون روز کفاف نمیکرد، نمیتونستن جاشو پر بکنن. بدن حضرت امیر پر از زخم و جراحت که جان پیغمبر رو حفظ بکنه. اینا مقدمه بود. برم سر اصل مطلب. امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه نقشی داشت برای پیغمبر، برای حفظ پیغمبر، برای جان پیغمبر؟ امیرالمؤمنین خودش رو فدای پیغمبر کرد و دوست داشت که تو بچه هاش هم بعضی ها باشن خودشون رو فدای بچه های پیغمبر بکنن. امیرالمومنین خیلی نسبت به بچه های پیغمبر حساس بود. امیرالمومنین 19 تا پسر داشت، اما میگو باید همه فدای امام حسن و امام حسین بشن. متوجه؟ در جنگ صفین همش محمد ابن حنفیه رو میفرستاد، همش بقیه بچه ها رو میفرستاد، حضرت ابوالفضل رو در سن نوجوانی بودن میفرستاد. محمد ابن حنفیه گفت آقا چرا امام حسن و امام حسین رو نمیفرستید؟ فرمودن شما بچه های منید، اما اونا بچه های پیغمبرن. شما دست منید، اونا چشم منن. اگر بنا باشه به چشم انسان خطری برسه، باید دست محافظ چشم باشه، دست فدای چشم بشه. حتی امام حسن یک بار میخواست بره، فرمود بگذارید جلوشو بگیرید، بعد نسل پیغمبر محدود در نهج البلاغه است، نسل پیغمبر میترسم از بین بره، اینا باید باشن. حالا قربان ادب امیرالمومنین، امیرالمومنین میخواد برای بچه های پیغمبر هم یک شخصیت های درست بکنه که اونا هم مثل خودش که فدای پیغمبر شد، اونا هم فدای بچه های پیغمبر باشن، فدای امام حسین بشن. ولذا از یک طائفه‌ای که خیلی شجاعت درشون هست، خانومی مثل ام البنین رو انتخاب میکنه. 4 پسر از این خانوم برای امیرالمؤمنین علیه السلام درست میشه که اینها فدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشن در روز عاشورا. حضرت ابوالفضل علیه السلام امتیاز خیلی داره، خیلی داره. امیرالمؤمنین 19 تا فرزند پسر داشتن، اما بعد از امام حسن و امام حسین علیه السلام بهترین فرزند در میان پسرها قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. ویژگی های زیادی داره ابوالفضل العباس. منصب سقایت، خود این آب دادن خیلی مهمه ها، از نان دادن بالاتره، از اطعام بالاتره، از غذا دادن بالاتره. من دوست دارم همه دوستان و شیعیان اهل بیت سقایی مدت بکنن، این ایام آب بدید چرب واد، لازم نیست مرض سرطان نعوذ بالله نستجیر رو به آدم بگیره بعد نزد بکنه آب بده، شیر بده، غذا بده. بابا این ایام آب بده به عزادارها، شربت بده به عزادارها، شیر بده به عزادارها. آب دادن خیلی فضیلت داره، خیلی فضیلت داره. در یک روایتی داریم 3 چیز افضل اعمال، 3 چیز، ببین در ردیف اینها اومده، افضل الاعمال 3، 3 چیز بالاترین اعماله. یکی محبت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بالاترین چیز هاست. دوم صلوات بر محمد و آل محمد. و سوم فرمود آب دادن به جگرهای تشنه. تو ادارت، تو مغازه، محل کارت، از الان دیگه هوا هم گرم داره میشه، یه ظرف آب یخ بذار. اصلا شما نمیدونید، حالا فرصت نیست، روایات عجیبی داریم، کسی آب بنوشه و یادی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکنه، سلام به امام حسین بده، قاتلان امام حسین رو لعنت بکنه، چند هزار خدا به او حسنه میده، چند هزار گناه ازش مرد میکنه، چند هزار به او درجه میده که تو یاد امام حسین کردی، تو لعنت کردی قاتلان امام حسین علیه السلام. حتی از اطعام اطعام گاهی توش ممکنه منت باشه، آدم به یکی غذا بده اینها توقعات، اما آب دادن توش منت هم نیست. آب دادن منصب سقایی داشته قمر بنی هاشم، منصب پاسداری و نگهبانی از خیمه ها و حریم اهل بیت داشته. قمر بنی هاشم خیلی ابعاد شخصیتش مختلفه و در هر بعدش واقعا آدم یک جلسه مستقل میطلبه آدم دربارش صحبت بکنه. اصلا حضرت عباس علیه السلام دور این خیمه ها که قدم میزد دشمن بدنش میلرزد، اما دل بچه ها اهل بیت آرام بود، خیالشون جمع بود. ما عمو داریم، ما برادر داریم مثل قمر بنی هاشم، مگه کسی جرأت میکنه نگاه کنه به اینها؟ چرا اون شاعر میگه وقتی که حضرت ابوالفضل روی زمین افتاد، آقا ابو عبدالله یه طرف به زنها و خیمه ها نگاه میکرد، یه طرف به طرف نهر علقمه، نظرش رو تقسیم کرده بود، یعنی هی مواظب بود کسی به خیمه ها حمله نکنه، یعنی دیگه تا حضرت ابوالفضل بود خیالش جمع. اما بعد از حضرت ابوالفضل جسارت کردن، هنوز امام حسین شهید نشده به خیمه ها حمله کردن، دیگه اسارت اهل بیت شروع شد از همونجا. اگه حضرت ابوالفضل فقط زنده نگهش می‌داشتن، مگه کسی میتونست جرأت میکنه حمله بکنه؟ والله همه رو درو میکرد. اجازه جنگیدن اصلا امام حسین بهش نداد، فقط گفت برو آب بیار. خود اونا میدونستن. شیخ عذری خدا رحمتش کنه چقدر زیبا گفته، میگه الیوم نامت اعیونون بکلم تنم و تسهدت اخرا فعز منام ها. میگه ای ابوالفضل شما چه شخصیتی هستی؟ شما شخصیتی هستی شب عاشورا وقتی نگهبانی میدادی، محافظت میکردی، دشمن میلرزید و میترسید، خواب از چشمش رفته بود. اما این بچه ها، این خواهرها همه راحت بودن، دلشون مطمئن بود، آرام بود. ابوالفضل نگهبان ماه، محافظ ماه. اما شب 11 چی؟ و تسهدت اخرى فعز مناما. شب 11 دیگه این خیمه ها نگهبان نداره، پاسدار نداره، محافظ نداره. دشمن خوابید، آسایش داشت، اما بچه ها دلشون مضطرب بود. دیگه کسی نیست، ممکنه هر آن دشمن به ما حمله کنه، ممکنه بار غارت بکنه، جان عالمی به قربانت. ابوالفضل چون خیلی شجاع و پهلوان بود، آمدن امان نامه آوردن برای قمر بنی هاشم، امان آوردن.